رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدام تلافی جویانه را علیه کشورهایی که روی دست میگیرد که اگر ثابت شود به طالبان انعام پیشنهاد کرده بودند تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید تلاش میکند به اعتراضها درباره معرفی والی نو بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود. و ایالات متحده روند احیای تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران را رسما آغاز کرد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های زن و زندگی و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد با خبرها آغاز می کنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرده. وزارت معارف افغانستان میگوید صندوق قرضه برای معلمان در 4 ولایت دیگر امسال ایجاد خواهد شد و آمریکا شماری از مقامهای ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور را تحریم کرد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. آقای ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید به خبرنگاران به روز پنجشنبه در این مورد گفت: ما در پایین‌ترین سطح حضور سربازان در افغانستان قرار داریم که در چند سال اخیر بوده. ما به تعداد 4000 سرباز در افغانستان پایین خواهیم رفت. دو هفته پیش مارکیس بر وزیر دفاع آمریکا گفته بود تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد. قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 19 جنگجوی طالبان در ولسوالی شلگره ولایت بلخ خبر می‌دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی در این باره شام دیروز جزئیات داد.
حرس افغانهای طالب در راستای سیاهاب ولسوالی شلگره ولایت بلخ بر موقعیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند. خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی در هماهنگی با قوای هوایی کشور حمله دشمن را دفع کردند و در جریان درگیری 19 حرس افغان طالب کشته شدند.
آقای رضایی افزود که در جریان درگیری به روز پنجشنبه دو سرباز افغان هم زخمی شدند. طالبان در مورد رویداد تا حال چیز نگفتند. وزارت معارف افغانستان میگوید صندوق قرضه برای معلمان در ولایت‌های بلخ، قندهار، خوست و بدخشان امسال ایجاد و به فعالیت آغاز خواهد کرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت که با رادیو آزادی شام دیروز در این باره صحبت میکرد افزود:
فعلا در کابل، ننگرهار و در هرات صندوق قرضه بر معلم فعال است. ما از 12000 الی 24000 افغانی نظر به میاد خدمت معلم قرضه پرداخت میکنیم.
وزارت معارف افغانستان گفته است که در 6 ماه نخست سال مالی 1399 در حدود 26 میلیون و 70 هزار افغانی همچون قرضه های بدون مفاد به معلمان پرداخت شده. این در حال است که شکایات وجود دارد که حکومت در عملی کردن وعده هایی که به معلمان سپرده بود کوتاهی کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا تحریم ها را علیه شماری از مقام های ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور وضع کرد. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که واشنگتن به برداشتن گام ها برای جلوگیری از کمک مالی به حکومت رئیس جمهور بشار اسد ادامه داده. وزارت خزانه امریکا در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که لونا آل شبل مسئول مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور سوریه و محمد عمار ساعتی عضو برجسته حزب حاکم بعث در سوریه را تحریم کرده. در این حال مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که وزارت خارجه امریکا فرماندهان چندین واحد نظامی سوریه به شمول فادی سقر قماندان نیروهای موسوم به دفاع ملی سوریه را به خاطر آنچه تلاشهایشان برای جلوگیری از آتش بس خوانده شده در لیست سیاه شامل کرده است. و سارنوالان در بلاروس بررسی جنایی را علیه بنیانگذاران شورای اپوزیسیون در آن کشور آغاز کردند. دفتر لوی سارنوال بلاروس دیروز گفت ایجاد این شورا مغایر قوانین این کشور است. این شورا به هدف مذاکره در باره انتقال قدرت ایجاد شده. اعتراض ها در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگست در بلاروس اعلام شده. نو 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید اگر ثابت شود که کشورها برای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان الان پیشنهاد کرده بودند، اقدام تلافی جویانه روی دست گرفته می شود. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید تلاش میکند به اعتراض ها درباره معرفی والی نوه بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود.
کوشش کو د خبرو لاله د دوه خلکو غفتنې د دوی وړاندیزونه د دوی اړتیاوي دغه ټول واورو قناعت ورکو.
درباره دشواری های سفر غیر قانونی کار و جویان خردسال افغان به ایران نیز گزارش داریم.
سه شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم، تشنگی بود، کمابی بود.
ایالات متحده روند احیای تحریم‌های ملل متحد بر ایران را رسما آغاز کرد. دو برنامه هفتوار هم داریم، زن و زندگی با آشیانه که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ثابت شود که کشورها برای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده باشند، در برابر آن اقدام تلافی جویانه روی دست گرفته می شود. آقای ترامپ که دیروز با خبرنگاران در قصر سفید صحبت میکرد در پاسخ به سؤال در این باره چنین گفت. در مورد انعام چیزی نمیدانیم. اگر شما میدانید برای ما بگویید. البته که شما بسیار زیاد در این مورد نمیدانید. اگر دریابیم که این خبر واقعیت دارد، اگر ببینیم که این یک حقیقت است، آنها را بسیار سخت خواهیم کوبید. روزنامه نیویورک تایمز در اواخر ماه جون به نقل از مقام‌های استخبارات ایالات متحده گزارش داده بود که استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. به اساس گزارش نیویورک تایمز به رئیس جمهور ترامپ در این باره معلومات داده شده بود، اما به گفته روزنامه ترامپ در پاسخ به آن کار نکرده. سپس دونالد ترامپ این گزارش را رد کرد و آن را جعلی خواند. مسکو و طالبان نیز گزارش درباره پیشنهاد انعام توسط استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان را رد کردند. شبکه خبری CNN ماه گذشته گزارش داده بود که استخبارات آمریکا همچنان اشاره کرده که ایران به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. تهران این گزارش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید در این باره سخن گفت. دو هفته پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM می‌شنوید. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید تلاش می‌کند به اعتراض‌ها درباره معرفی والی نوه بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود. به اساس گزارش‌ها شماری از باشنده‌های ولایت بادغیس دیروز به تیاره حامل والی نو اجازه نشست ندادند. بیشتر در گزارش سعید سمی عباس بشنوید.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید به اعتراض مردم بادغیس احترام می‌گذارند و آن را یک حرکت مدنی حساب می‌کنند. سخنگوی این اداره سید شاه سقیم شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
اداره مستقل ارگان‌های محل این اقدام مردم بادغیس را همچون یک حرکت مدنی و یک احتجاج می‌بیند. هر افغان حق دارد که نظر خود را بیان کند و در مورد حق خود صدا بلند کند. ما با این خواسته های آنها احترام می گذاریم و حقوق قانونی آنها را می دانیم.
قرار بود دیروز پنجشنبه والی نوتنی شده بادغیس جمعه گل همت توسط یک هیئت اداره مستقل ارگانهای محل به وظیفه جدیدش در بادغیس معرفی شود. اما مقامات محلی میگویند یک تعداد مردم محلی بر رسم اعتراض مانع فرود آمدن تیاره وی به میدان هوایی بادغیس شدند. هرچند تعداد افرادی که در این اعتراض دست دارند واضح نشده، اما معاون والی بادغیس فیض محمد میرزاده شامی دیروز به رادیو آزادی گفت در بین آنها اعضای شورای ولایتی بادغیس هم حضور داشتند.
والی ولایت بادغیس بر اساس حکم جلال ما رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده بود. قرار بود که توسط یک از گوینده‌های اداره ارگان‌های محلی به ولایت بادغیس بیان و وظیفه‌شان معرفی شوند که وکلای مردم ولایت بادغیس، جمع وکلای شورای ولایتی و یک تعداد مردم دیگه به خاطر اینکه میدان هوایی را متعرق خود استفاده کردند، مالی نشست تیاره حامل والی ولایت بادغیس شدند.
به گفته معاون والی بادغیس آقای میرزاده، اعتراض کنندگان تنها به این اکتفا نکرده به مقامات و مسئولین دیگر ولایت هم تهدید کردند. آقای میرزاده در صحبت با رادیو آزادی ادعا نمود که اعتراض کنندگان او را لتوکوب کردند.
برای اخلاق دادم که اگر ترکم میکنی ولایت ترک کن، به دفتر والی ششته بودیم کلیگ ما، اگر ترکم نمیکنی ما کلیگ بزور میکشیم. خب من مقامت کردم، بالاخره مرا چند لغت رو گفتینا زدن، مرا زیاد لط کردن.
معاون والی میگوید که اکنون تحت تدابیر امنیتی در خانه به سر میبرد. به گفته معاون والی اعتراض کنندگان خشمگین به دیگر مقامات هم اخطار دادند که از ولایت خارج شوند. ظاهراً اعتراض کنندگان محلی با خواست حقوق سیاسی خود بر علیه مقامات حکومتی احتجاج نمودند و گفته می شود که آنها می خواهند جوانان و کادرهای علمی خود این ولایت در پوست های رسمی مقرر شوند. ما کوشش کردیم با اعضای شورای ولایتی و وکلای این ولایت در ولیس جرگه و افراد دیگر اعتراض کننده صحبت کنیم، ولی با هیچ یک تماس برقرار نشد. حالا سوال اینجاست این گونه اعتراضات از سوی مردم که مخالف با تصامیم حکومت حساب می شود چی نتیجه خواهد داشت و به چی واکنش روبرو خواهد شد. سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل سید شاه سقیم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
والی به حکم رئیس جمهور به این ولایت تعیین شده. والی کار خود را آغاز خواهد کرد. ولی قبل از آن ما از طریق مذاکره خواستهای مردم، پیشنهادها و نیازمندیهای آنها را بشنویم، با آنها قناعت بدهیم و به یک نتیجه برسیم. بعد والی به کار خود آغاز می کند.
رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به شمول ولایت بادغیس برای ولایات خوست، نورستان، لغمان، بغلان و سمنگان هم والی های نو را تعیین کرده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:15 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان میگوید که وزارت دفاع افغانستان به شماری از خانواده های سربازان کشته شده و اسیر حقوقشان را نپرداخته، اما وزارت دفاع این موضوع را رد میکند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
بنیاد قهرمانان که چندین سال می شود به هدف کمک برای بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و سربازان زخمی افغانستان ایجاد شده ادعا می کند نهادهای امنیتی برای خانواده های قربانیان نیروهای افغان به وقت حقوق پرداخت نمی کند. محمد سلیم وردک از مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت حکومت برای سربازان که نزدیک به یک سال در بالامرغاب ولایت بادغیس اسیر شده بودند حقوق و امتیاز نپرداخته است. وردک میگوید سربازان که اسیر میشوند باید حقوق ماهانه آنان در مدت اسیر بودنشان پرداخته شود.
آنها 64 تن بودند که از زندان طالبان آزاد شدند. حالا نصفشان دوباره سوق شده و نصف دیگرشان باقی ماندند. آن سربازان را که وزارت دفاع سوق کرده معاشاتشان را نپرداخته است. آنهایی را که سوق نکردن معاش دوره اسارتشان را نیز نپرداخته است.
محمد امین که بر رسم اعتراض در این نشست خبری اشتراک کرده میگوید نزدیک و یک سال نزد طالبان اسیر بود، اما به گفته وی حقوق معاش او را نیز نپرداخته است.
ما در بند طالبان با دشواری های زیاد روبرو بودیم که برای ما نان خشک می دادند، در رمضان برای ما نان خشک می داد و لک ها افغانی که خانواده هم در آنجا از این خاطر برای ما می فرستاد قرضدار هستم. طالبان در این مدت روزانه تا 250 افغانی از ما می گرفت که حکومت باید امتیاز من را بدهد.
در کنار این خانواده های برخی قربانیان نیروهای افغان مدعی‌اند که در ادارات دولتی با آنان برخوردهای نادرست صورت می‌گیرد. بی بی هوا مادر یکی از این قربانیان:
حکومت نداده غوالم چه ما دزی غم اخری چه زنده و تاسو چه مرسو چه کیسه که نستی خدا ده کم وزیر زوی جنگ تا تلای زوی کم در رئیس زوی تلای ده و ده خوار غریب تلی کنه دو شیدان سوی زوی آره خواه زو دوزر دالار خواری زو دوزر دالار رشبت لکم کم آماری کم زوی.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان که در جنگ کشته و یا زخمی میشوند حقوقشان برای خانواده هایشان پرداخت میشود. فواد امان معاون سخنگوی وزارت:
وزارت دفاع افغانستان تمام حقوق و امتیازات منصوبین اردوی ملی را به موقع مطابق اصول و پالیسی های وزارت دفاع پرداخت میکنه و هر منصوب اردوی ملی که شکایت دارند و به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفته.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان میگوید در این بنیاد خانواده های 3800 سرباز ثبت است که به گفته مسئولان آن با آنها کمک صورت میگیرد. این نهاد از حکومت میخواهد تا مشکلات پیش آمده برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حل کند.
رادیو آزادی.
حالا مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
ملامت کردن قربانی در افغانستان صلح نخواهد آورد، عنوان مطلب است که در روزنامه واشنگتن اگزامینر چاپ شده. نویسنده یک مقام پیشین وزارت دفاع امریکا است و به توافق صلح میان امریکا و طالبان از دید انتقادی نگریسته. مثلا او گفته که مقام های امریکایی سعی کردند حکومت افغانستان را قربانی کنند و نقایص توافقشان با طالبان را پنهان. نویسنده این مطلب ادعا کرده که وزارت خارجه امریکا با طالبان که به گفته اش دستانشان با خون آغشته است ملاقات کرده، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را به گفته نویسنده در فهرست سیاه جای داده به خاطر انتقادش از رویکرد زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان. نویسنده بیان که شواهد و جزئیات را کند، همچنان گفته که وزارت خارجه امریکا به امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و اکنون معاون اول رئیس جمهور غنی ویزه نداده. آقایان محب و صالح در مورد این اظهارات هنوز چیزی نگفتند. در مطلب می‌خوانیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شاید خواستار پایان دادن به طولانی ترین جنگش باشد، اما نویسنده پیشنهاد کرده که اگر ترامپ در چنین کار موفق شود، مهم است تا طالبان به تطبیق تعهداتشان وادار ساخته شوند. سرانجام نویسنده گفته که طالبان باید 22 کماندوی افغان را رها کنند که از دید او هم از افغانستان و هم از آمریکا دفاع کردند. هنوز روند تبادل تمامی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان تکمیل نشده، چیزی که پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده شده. طالبان و حکومت افغانستان یک دیگرشان را به تأخیر در کار تکمیل تبادل زندانیان دو طرف ملامت کردند. برخی از رسانه‌های هند به ادامه تلاش برای دادن پناهندگی به جماعت هندوها و سیکای افغانستان در ایالات متحده توجه کردند. آن نیوز در صفحه آنلاین خود نوشته که جماعت سیک در ایالات متحده از طرح تازه در کنگره ایالات متحده استقبال کرده. طرح پیشنهادی یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا از راه یافتن هندوها و سیکای افغانستان با آمریکا حمایت کرده و در ضمن تمامی حمله‌های تروریستی بر این جماعت و همچنان آزار و اذیت مذهبیشان را نکوهش کرده. در ادامه می خوانیم که هارپریت سینگ ساندو یک رهبر سیک در ایالات متحده از اقدام کانگرس آمریکا برای آنچه که نجات هندوها و سیکای افغانستان خوانده شده تشکر کرده. تقریبا 5 ماه پیش داعش مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیکا در کابل را پذیرفت که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. چند بعد گروه 11 نفری هندوها و سیکا ویزه گرفتند و به هند رفتند.
نو 21 دقیقه صبح هست، شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده روند احیای تحریم های ملل متحد بر ایران را رسماً آغاز کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز خبر داد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
ایالات متحده دیروز 20 آگوست رسماً پروسه فعال ساختن مکانیزمی را آغاز کرد که بر اساس آن تحریم های ملل متحد علیه ایران دوباره جاری می شوند. امریکا ادعا میکند که ایران موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ را که در سال 2015 امضا کرده بود پامال کرده. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در سال 2018 کشورش را از این موافقتنامه خارج کرد. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو یک نامه ای را به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد که در آن به گفته مقامات امریکا موارد تخطی‌های ایران از این موافقتنامه درج شده است. این اقدام آغاز تلاش‌های آمریکا برای فعال ساختن پروسه‌ای می باشد که متحدین آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد. رئیس جمهور آمریکا شام چهارشنبه 19 آگوست گفته بود که آمریکا می‌خواهد تقریباً تمام تحریم‌های ملل متحد علیه ایران که در حال تعلیق می باشند دوباره فعال شوند. با امضای موافقتنامه بین ایران و قدرت‌های بزرگ در سال 2015، سازمان ملل متحد تحریم‌ها را علیه ایران کاهش داد و در برابر آن ایران برنامه‌های اتمی خود را محدود ساخت. اکنون آمریکا خواهان برگشت این تحریم‌ها می‌باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس گفت 3 روز بعد از این یادداشت یک بخش از تحریم‌های ملل متحد علیه ایران دوباره فعال خواهند شد، از جمله تمدید ممنوعیت فروش اسلحه به این کشور. این اقدام ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد با مخالفت روبرو شده، زیرا بعضی از اعضای این شورا حق امریکا را در این مورد سوال برانگیز می خوانند، چون امریکا از پیمان اتمی با ایران خارج شده است. اما امریکا می گوید در موافقتی که تحریم ها را علیه ایران کاهش داده و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد هم به اساس آن ترتیب شده، نام امریکا شامل است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک مکتوب به سازمان ملل متحد نوشته است امریکا برای آغاز دوباره تمام تحریم‌های ملل متحد علیه ایران حق ندارد و از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست که این تلاش امریکا را رد کنند. کشورهای اروپایی امضا کننده موافقتنامه اتمی، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و همچنان روسیه و چین که بجز از جرمنی همه اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشند، با این تصمیم امریکا موافق نیستند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف درباره آنچه اخراج اجباری کودکان افغان از ایران می‌خواند ابراز نگرانی کرده. به گفته مسئولان دفتر یونسف در هرات، ایران از سال 2016 میلادی به این سو بیش از 11000 کودک مهاجر افغان را اخراج کرده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به مرز اسلام قلعه رفته و گزارش را درباره دشواری‌هایی که کارجویان افغان در سفر غیرقانونی به ایران روبرو می‌شوند تهیه کرده.
پسر 15 ساله را می‌بینم که می‌گوید چندی پیشتر با موافقت پدرش از ولسوالی گلران هرات با قاچاقچی انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را در پیش گرفته بود. هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 10 و 13 سالش بود، اما به مقصدش نرسید. در این سفر پرخطر 21 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک با او همراه بودند. روایت سفر قاچاقی او غم‌انگیز و دردناک است.
3 شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم. توشنگی بود، کمابی بود، کوها خیلی خطرناک بود، بلند بود، دره ها بود. اگه دره ها میفتدی کار خلاص میمردی دیگه. بعد 3 شب پیاده روی کردیم به اون طرف نزدیک جاده، نزدیک تربت مار بگرفت، بود به شهست اردوگاه تیبات. یک شب نگه داشت آب غذا اصلا نمودن، باز برده اردوگاه سفرسن 2 شب اینجا نگه داشت.
فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران است. این پسر 15 ساله با دل پردرد از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گلایه دارد. به گفته او آقای غنی در تامین فرصت‌های شغلی ناتوان بوده است. او میگوید که کودکان فقیر برای زنده نگه داشتن خانواده راهی جز تن دادن به سفر قاچاقی به ایران ندارند.
مواصل اینا رژیمو دیگه مشکلات اقتصادی کشور روش نمی کند، تلاش نمی کند کشور رو ماده کند یا کند. مشکل اشرف خانی دیگه. بعد اینو هم به رسیدگی شه، نه هم بعد اشرف خانی رسیدگی کنه، سعی کنه بیز وطن چی مشکلاتی چی بعد به اختیمون میکشیم.
از کودک 12 ساله دیگری که از ایران رد و مرز شده است از تجربه زندگیش در ایران پرسیدم. میگوید مادر و 2 خواهرش پس از مرگ پدرش در افغانستان عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان 3 سال داشت. ازدواج مجدد مادرش در ایران به مشکلات او افزود. او در ایران رویای آموزش در مکتب را در سر می پروراند. اما فقر فزاینده و عدم همکاری دولت ایران در راستای فراهم کردن زمینه آموزشی مانع مکتب رفتنش شد. او هرچند امید داشت یک روزی دکتر شود و به هموطنان خود در افغانستان کمک کند. او با فروش ساجق در شهر قم ایران لقمه نان برای خانواده خود تهیه میکرد که پلیس ایران او را دستگیر و بدون اطلاع خانوادهش به افغانستان رد و مرز کرد.
ما 3 سال رفته بودم ایران، بعد ایران رفتم کرد اونجا و بعد رفتم قوم آزاد شدم. در زیارت ما رو دو تا پلیس بودن، ما را زدن که بکردن. بودم کرانتری آجانس بود، من برد اردوگاه چیزی مثل قضایی کنم بیمرده واسه سیگار میکشتم، پوف میکردم، فوشون ناموس بودم، قضایی کنم نشاسی رو پخته میکردم، کچولی کنم بو میداد، من اذیت میکردم پولیس ها. و 4 روز من رو سپسدم سفید سنگ اونجا، من یه شانگیه دیشم اونجا، من رو در اذیت که پول ندیشم، من اذیت کردم، از اون کار کشیدم تو پول کجوری کردم، من برم سپسدم اینجا.
دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار نگرانی کرده است. فرزان حسینی مسئول برنامه حفاظت از کودکان این دفتر گفت
از سال 2016 این برنامه شروع شد و از زمان تا حال 11,165 طفل که از ایران برگشتند که این تعداد 1% از این اطفال جدا شده از فامیل هستند. و در سال 2020 تنها ما حدود 1452 طفل مساعدت کردیم که از ایران برگشتن و این مساعدت ها شامل شناسایی خود اطفال، تکمیل اسناد از اینا، ارائه خدمات روحی روانی، برای اطفال و همچنین ردیابی فامیل از اینا در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد از اینا با فامیل ها است.
دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان ایران را به نقض حقوق بشر در قبال شماری از کارجویان متهم می کند. عبدالقادر رحیمی رئیس این دفتر از ایران می خواهد که مانع برخورد نادرست با شهروندان افغان به ویژه اطفال شود.
برخوردی که با اطفال میشه برخورد بسیار برخورد نامناسب هست. ما نه تنها از عملکرد نظامی های دولت ایران در قبال افراد شکی هستیم، که بلکه کسایی که اونا را استخدام میکنن هم ما قصه های بسیار غم انگیزی داریم از اطفالی که در داخل ایران مورد خشم قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، حقوق از اونا پایمال شده.
بسیاری از اطفال و خانواده‌هایشان از خطرات و دشواری‌های سفر قاچاقی به ایران خبر ندارند، اما در مسیر راه مجبور هستند که برای تأمین مصارف زندگیشان با این خطرات بسازند. از سوی هم اغلب اطفالی که از ایران اخراج می‌شوند دوباره مجبور هستند که قاچاقی به این کشور سفر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد و گفت که تعداد این نظامیان به 4000 تن کاهش خواهد یافت. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 19 جنگجوی طالبان در ولسوالی شلگره ولایت بلخ خبر داده. وزارت معارف افغانستان میگوید که صندوق قرضه برای معلمان در ولایت‌های بلخ، قندهار، خوست و بدخشان امسال ایجاد و به فعالیت آغاز خواهد کرد. آمریکا تحریم‌ها را علیه شماری از مقام‌های ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور وضع کرد. و سارانوالان در بلاروس تحقیق جنایی را علیه بنیانگذاران شورای اپوزیسیون در آن کشور آغاز کردند. این شورا به هدف مذاکره درباره انتقال قدرت ایجاد شده. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. اما حالا شرکت آمریکایی اپل که آیفون، آیپد و دیگر وسایل پیشرفته تکنیکی تولید می کند از عواید بزرگ خبر داده و ارزشش در بازار به 2000 میلیارد دلار رسیده. قرنطینه ناشی از ویروس کرونا نقش عمده در این تحول داشته. این که چگونه و چرا از زرغونه منگل بشنوید.
شرکت بزرگ تکنولوژی اپل اولین شرکت آمریکایی شده که ارزش آن در بازار به 2 تریلیون دلار رسیده است. این شرکت که در کنار وسایل دیگر تکنیکی منحصر به خودش آیفون نیز تولید می کند، در سال 2018 اولین شرکت بود که ارزش بازار آن به 1 تریلیون دلار رسید. ارزش بازار شرکت‌های دیگر تکنولوژی مانند آمازون، مایکروسافت و الفابت همه بعد از اپل قرار داشته و در حال حاضر هر کدام 1 تریلیون دلار ارزش بازار دارند. ارزش سهام اپل که از ماه مارش به این طرف دوچند شده و سرمایه تام کوک رئیس اجرایوی این شرکت را برای اولین بار بر اساس ایندکس بلومبرگ به 1 میلیارد دلار بلند برده است. یکی از دلایل عمده موفقیت شرکت اپل بلند رفتن قیمت سهام تکنولوژی بعد از شیوع ویروس کرونا و کار کردن میلیون ها تن از خانه هایشان در امریکا بوده است. شرکت های دیگر بزرگ تکنولوژی نیز در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و کار از راه دور عواید بلند داشته و سهامشان بالا رفته، اما شرکت اپل توانسته با ارائه خدمات مختلف مانند اپ‌های جدید، بازی‌ها، فروش اسباب مختلف به شمول پوشیدنی‌ها و دیگر ابتکارات پیش قدم‌تر از رقیبانش باشد. اپل گزارش داده که سود این شرکت در ربع دوم سال 2020 که در ماه جون پایان یافت 8% بلند رفته به 11.2 میلیارد دلار رسیده و درآمد آن 11% اضافه شده و به حدود 60 میلیارد دلار رسیده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشنستن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیفمنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام علیکم. حضور بعضی از زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نظر به سایر زنان چرا متفاوت تر است؟
خودش تمام زندگی اولادای خود کلش تامین میکنه خودمی.
برای خانم ما گفتم بیاین قرض لسنه جور کنیم صندوقچه. آوردیم جور کنیم بر مازو قرضه کشیدیم.
یک خانم اگر بخواد خودکفا باشه به هر شکل میتونه.
آیا می دانید در جامعه ما برخی زنان خواسته یا ناخواسته مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان را به دوش می گیرند و با همه مشکلات عاطفی و اجتماعی با خود اتکایی روی پای خودشان ایستاده و شروع تازه در زندگی ایجاد می کنند. در این برنامه با گزارش همکار عفیفه ساکب بر تلاش تحمل مشکلات و زجر روحی و عاطفی زن پرداخته است که وی با وجود مشکلات عاطفی و اقتصادی زندگی خودش نه تنها که از پا ننشسته بلکه برای زنان مستضعف و بی سرپرست دیگر افغان زمینه کار و عاید را میسر ساخته است و بعد از آن در رابطه به موضوع گفت و شنیدی را با یکی از فعالان حقوق زن نیز با شما شریک می سازیم. اما اول توجه کنید به گزارش.
هرچند حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی در افغانستان موضوعی تازه‌ای نیست و امروزه بسیاری از زنان در بخش‌های اجتماعی، تحصیلی، هنری، مدیریتی و حتی سیاسی فعال هستند. اما سخن در این جاست که حضور اجتماعی و اقتصادی زنان که طعم تلخ طلاق و یا با وجود بنام بودن شوهر زهر بی‌وفایی و بی‌توجهی مرد زندگیشان را چشیدند، از حق نفقه، محبت، سرپناه و امثال این محروم گردانیده شدند، با آن هم با فعالیت و دوباره روی پا ایستاد شدن بیشتر از سایرین ارزشمندتر جلوه می کنند، چرا که آنها ابتدا به زمین خورده و سپس از جا بلند می شوند. لیلا باشنده دشت برچی، زنی که بعد از 12 سال زندگی مشترک با شوهرش زمانی که حمل داشت خبر شد که شوهرش با دختر دیگه رابطه برقرار کرده و به لیلا و 5 کودک دیگهش علاقه نداره. اولین باری که لیلا به گفته خودش به زمین خورد بعد از ازدواج شوهرش با دختر دیگه و محروم ساختن او از توجه و نفقه بود. اما ای از پانشستن لیلا را دوباره واداشت تا به خاطر کودکانش کار بکنه و زندگی را ادامه بده. به گفته او هرچند کار ساده‌ای نبود.
بسیار سخت است. اولادم قرآن شریف در کلگیش رساندیم، کلگیش مکتب، سنفی هر سی مکتب است، انگلیسی هم خواندن. دیگه خیلی سخته برای یک خانم که اولادای خود در جای برسانه، خصوصا در این شرایط. دیگه بچه های مینامیال تا استادش یک روز جلسه والدین بود، گفتی دختره که چرا یک رقم گوشنشین است، یک رقم خفه است، یک رقم است. ما هم نمیشه دیگه زیافتر حوصله میکنم، یکان دفعه که پیش از اونا گریه میکنم چی میکنم، وام دلش پر میشه، جیب خرچی یا پیسه دوا و چیزا. طفلای مریض میشم خودم میبرم، مگه خودم مریض میشم؟
لیلا میگه در 12 سال زندگی با شوهرش بیش از حد توان و با از خود گذری کوشش برای بهبود اقتصاد و کانون خانوادگیشان نموده بود، اما همه محبت و گذشت و مهربانی او از جانب شوهرش به سبب هوس ازدواج دوم نادیده گرفته شد.
زیاد کوشش میکردم، ناخود پاک میکردم، هرچی پیسه میشد دکان داشتیم، میگفتم در دکان یک چیز